پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. آغاز میکنیم 40 گفتگو از مجموعه گفتگوهای مسئله شهر رو با عنوان مسکن در استطاعت، و در این گفتگو به بررسی سیاست‌ها و عملکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران انشاءالله خواهیم پرداخت. خدمت جناب دکتر آینی هستیم، معاون محترم وزیر و مدیر عامل محترم شرکت بازآفرینی شهری ایران. بنده طرح بحث اولیه داشته باشم، به مدت نیم ساعت خدمت های دکتر خواهیم بود و بعد گفتگو و بحث رو ادامه خواهیم داد. مسکن در استطاعت یا مسکن محرومین یا مسکن اجتماعی کلیدواژه‌هایی هستند که معمولاً دولت‌ها و حکومت‌هایی که جنبه‌های حمایتی مسکن رو مد نظر قرار میدن برای اون گروهی که به صورت روال طبیعی بازار قابلیت و امکان خانه‌دار شدن رو ندارن در دستور کار قرار میدن تا بتونن عدالت مسکن رو در هم داشتن مسکن و هم در داشتن مسکن خوب انشاءالله ایجاد بکنن. این سیاست در سالهای گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده، شکست‌ها و موفقیت‌هایی داشته، از جنبه‌های متعدد و متنوعی میشه بهش پرداخت. اما در دوره اخیر و در دولت اخیر ما با یک نظریه بدیل برای این عنوان در کشور مواجه هستیم و آن هم مسکن‌های یک طبقه ویلایی. خب پارسال یک سال و دو سه ماه گذشته ما دعوت کردیم از دوستانی که مبدع یا صاحب یا منتشر کننده این نظریه بودن تا بیان دفاع کنن، نقد کردیم قوت‌ها و نواقص و فانتزی‌هایی که منجر به شکست میشه، پیامدهای اون سیاست و نگاه رو بررسی کردیم و امروز بعد از حدود یک سال و 7-8 ماه فکر میکنم از استقرار دولت جدید اشتباه نمیکنم درست بگم دو سال خورده که سیاست نهضت ملی مسکن تقریبا داره به بار میشینه. بسیاری از پروژه ها شروع شده، تیم جدید کاملا سواره بر حاکمیت مسکن شده. میخواییم جنبه اصلی مسکن که پرداختن به مسئله واقعی مسکن در کلان شهرها و برای دهکه های پایین تر جامعه هست و انشالله بررسی کنیم. چگونه می شود این مسکن و این نوع سیاست رو بهتر اجرا کرد؟ پیامده های این نوع سیاست بر وضعیت سکونت و بر کیفیت سکونت چگونه است؟ و چه نقاط یا چه مسائلی جز واقعیت هایی است که طبیعتاً بر تصمیم گیری اثر می‌گذاره؟ آقای دکتر آینی خیلی خوش آمدید، قدم رنجه کردید، ما خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بنده هم به نوبه خودم این ایام مبارک گذشته که در دهه فجر انقلاب اسلامی بود و اعیاد مبارک شعبانی که امروز در تلیعش هست، اول از خواهی کنم بابت تأخیری که در شروع برنامه پیش آمد، اونم بیشتر به خاطر گرفتاری من در جلسه دیگری بود که در وزارتخونه بود و بحثای مرتبط با ما بود، ناچارم باید امکان فرار ازش نبود. البته از 6 صبح درگیر جلسات شورای مسکن هستیم، یعنی 6 تا 10 صبح شورای مسکنی که با حضور خدای وزیر هست و بعد از اونم جلسات قرارگاه مسکن هست. یک شنبه کلا موضوع مسکنه. امروز هم الان من ذهنیتم خلاصه توی فضای وزارتخونه و مسائل مسکنی وزارتخونه است. من اگر اجازه بدید، جناب عالی فرمود سیاست‌ها و عملکرد شرکت بازآفرینی شهری رو بگیم و حالا بعد هم به سلام وارد حالا اون چه که توی در واقع اعلامیه من دیدم بحث مسکن در استطاعت مطرح شده. هر کدوم از اینها خودش یک مبحث جداگانه است. من تقریبا یک 2 ساعتی وقت می‌خوام که سیاست‌های شرکت بازآفرینی در دولت جدید رو تشریح کنم در حوزه مختلف و بعد خود این مسکن در استطاعت. حالا کدوم جناب عالی ترجیح میدید؟
مسکن در استطاعت
بله بله خیلی بله، من فقط یک مقدمه مختصر بگم برای که انشاءالله فضا باز بشه برای اینکه طرح بحث در یک فرصت در واقع مختزی دیگری با هم دیگه داشته باشیم. بازآفرینی شهری اگر در یک تعریف خیلی ساده بخوایم بهش بپردازیم، در واقع بازآفریدن و یا ساختن چیزی است بهتر از قبل. اگر بهتر از قبل نباشه پس کار عوضی است. یعنی اون چیزی که از بازآفرینی انتظار میره این هست که یک چیزی بهتر از قبل بیافریند، چیزی بهتر از قبل ایجاد بکنه. پس بحث کیفیت خیلی مثلا درش جدیتر هست تا اینکه فقط به کمیت در واقع بهش بخواد بپردازه. حالا حوزه بازآفرینی مطابق آنچه که در سند ملی بازآفرینی اومده، خب تقریبا 6 موضع یا 6 محدوده در واقع هدف این برنامه هست. حالا از این 6 محدوده من بخوام اشاره بکنم، اولیش بافت فرسوده است، حالا تعبیر بافت فرسوده میانی ازش شده. این در واقع بافت فرسوده‌ای که بناهاش خیلی واجد ارزش‌های معماری، شهرسازی، تاریخی و فرهنگی نیستند. نه اینکه کلاً نیستند، یعنی از اون تراز لازم برخوردار نیستند از این جهت. خب این چیزی که تا الان بر اساس شاخص‌هایی که برای این 6 محدوده هم خود شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برابر قانون تکلیف داره شاخص تعیین بکنه، اینکه چگونه تعیین بشن این محدوده‌ها. و این شاخصات حالا دو بار در قدر ویرایش دومش، حالا ویرایش اول که در قدر در سال 85 انجام شد، ویرایش دوم در سال 1400 انجام شده. خب تعداد شاخصهای بیشتری مد نظر قرار گرفته. قبلا بیشتر واسه شاخص ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری محدود تعیین می‌شدن، ولی الان خب یک مجموعه شاخص‌ها، حالا تقریبا دیگه حداقل 27 شاخص مد نظر هست که الان نقدایی که به شاخص‌های قبلی در واقع وارد بود که صرفاً به موضوعات کالبدی پرداخت، موضوعات فرهنگی و اجتماعی رو کمتر دیدن، خب این شاخص‌ها افزوده شدن. حالا فارغ از این کلا هنوز ارزیابی دقیقی نداریم از شاخص‌های جدید در کارکردشون، حالا هرچند نقدهایی هم شروع شده. محدوده دوم محدوده بافت‌های، حالا بس این شاخص‌ها 74000 هکتار ما بافت فرسوده میانی داریم که در این محدوده بالغ بر 1,400,000 بنای ناپایدار داریم. یعنی 1,400,000 سقف لرزان که میتونه خودش به عنوان یک بمب عمل بکنه و اگر خدا نکرده زلزله بیاد رو سر صاحباش خراب بشه و آوار بشه بر سرش. محدوده دوم محدوده بافت‌های تاریخی است. حالا من واژه فرسوده رو بهش اضافه میکنم، بافت‌های تاریخی فرسوده، یعنی بناهاش از پایداری لازم برخوردار نیستن. این محدوده ها هم حدود 32000 هکتار تا الان تعیین شدن، قریب 33000 هکتار. تو این محدوده هم حداقل 330000 بنای ناپایدار داره. این باز تو این محدوده هم باز با همون شرایط بناهای، اینکه میگیم ناپایدار خیلی تعریف مشخصی ازش داریم، این که هیچ سازه ای نداره. حالا بالاخره با نگاه معمارانه سازه‌ای که حالا بتونه نگه داره این بنا رو نداره، نه سازه فلزی دارن نه سازه بتونی دارن. محدوده سوم که شاید بیشتر به مقوله مسکن در استطاعت درش مطرح بشه و اینکه چون ما مسکن در استطاعت نداریم، خودش یکی از زمینه‌ها یا علت‌های شکل‌گیری بافت‌های حاشیه‌ای است، یا عنوان سکونتگاه‌های غیر رسمی رو بهش میدیم. سکونتگاه‌های غیر رسمی هم متاسفانه تا الان بالغ بر 60000 هکتار در واقع شناسایی شده که این هم باز 928000 بنای ناپایدار درش داریم. اینا که من اعداد رو بریز عرض میکنم، این بر اساس در واقع سرشماری آمار و نفوس و مسکن سال 95، یعنی در واقع آمارگیر رفته گفته این سازه، این ساختمانش سازه ای نداره، که الان ما این محدوده ها رو جانماییش رو داریم در حد بلوک شهری. میدونیم در یک بلوک شهری چند دسته بناهاش ناپایدارن و در کجا واقع هستن و بعد میانگینه در واقع در این، خب جمع این سه تا محدوده که سه تا محدوده اصلی ما هستن، علاوه بر این محدوده های با پیشینه روستایی هم داریم که در دل شهرها واقع شدن. بعد محدودهایی داریم باز به نوعی صنایع آلاینده و آزاردهنده و نامناسب با زندگی امروزین شهری، مثلا کارخانه های فرق مواد شیمیایی که مضر هستن برای زندگی شهری باز در این مقوله می گنجن. و علاوه بر سایر کاربری هایی که در محور ششم کاربری نامتناسب با زندگی امروزین، یعنی دیگه الان بودن زندان در درون شهر مطلوب نیست یا پادگان و جنس این اینها دیگه خیلی پسندیده نیست و شاید آزاردهنده است برای مردم. اینا همه در مقوله بازآفرینی میگنجه، مطابق بیشتر اون سه تا محور اول، یعنی بافت فرسوده میانی، بافت فرسوده تاریخی و بافت در واقع حاشیه یا سکونتگاه غیر رسمی. حالا این واژه غیر رسمی هم خودش محل چالشه، جایی که الان 30 سال 40 سال در واقع سکونت درش انجام میشه و قریب به 2,200,000 مسکن ما تو این محدودها داریم که بالغ بر تقریبا 1,200,000ش پایداره، 928,000ش هست که مثلا ناپایداره. یعنی این عنوان غیر رسمی دادن معلوم نیست که چقدر بسه شایسته هست و برخی از سکونتگاه ها حتی خدمتشون به قبل از انقلاب برمیگرده و لذا عنوان غیر رسمی دادن به اینها خودش در واقع محل سوال هست. ولی خب حالا منباب شناسایی در واقع این داستان در واقع هست. خب حالا هر کدوم از این محدوده ها نوع مداخله و سیاست مداخلهش کاملا متفاوته. حالا این انشالله من در یه فرصت دیگری خدا قسمت بکنه و به شرط حیات میتونیم خدمت در واقع باشیم در واقع سیاست های مختلف حوزه بازآفرینی در هر کدوم از این محدوده ها رو در واقع تعیین بکنیم و دربارش گفتگو بکنیم و بگوییم در واقع حالا چون در دولت مردمی 13 داریم کار میکنیم، بگیم سیاست ما چی هست هر کدوم از این محدوده ها که دیگه الان من خیلی امروز بهش نمیپردازم. وارد در واقع مقوله در واقع مسکن در استطاعت بشیم. ما اساسا معتقد هستیم که چون ما این واژه یا این ترمو نداشتیم و هیچگاه نظام برنامه‌ریزی شهری ما، برنامه‌ریزی مسکن ما در واقع مسکن کم درآمدها رو به رسمیت نشناخته و برای کم درآمدها برنامه‌ریزی نکرده. بله این که بگیم نکرده خب خیلی واژه درستی نیست، ولی به صورت کلی و اصولی به این موضوع پرداخته نشده. نتیجهش همین حاشیه‌نشینی نیست، یعنی حالا دلایل مختلفی برای حاشیه‌نشینی گفته می‌شود، ولی شخصا معتقد هستم که حاصل عدم توجه به مسکن کم درآمدها و پذیرش این که کم درآمدهایی وجود دارن که باید مسکن داشته باشن. قانون اساسی ما اصلا از آرمان های انقلاب ما در به نوعی این موضوع هست. شما اگر دقت بکنید به فرمایشات در واقع امامین انقلاب، به فرمایشات مقام معظم رهبری، به فرمایشات از امام رحمت الله علیه و این که شاید در اول انقلاب شاید که نه قطعا یکی از مهمترین دغدغه های حضرت امام در واقع مسکن کم درآمد هست که خودش رو در واقع در پیام تاریخیشون به مناسبت حساب صد امام در واقع خودشون نشون میده و حتی ایشون با دستخط خودشون این پیام رو و این فرمان رو صادر میکنن و به جزئیات اون هم میپردازن، حتی راهکار عملیاتی هم برای این کار در واقع ارائه میکنن. خب حالا نسخه در واقع نسخه بدیل این کار و یا راهبردی که میتواند این مشکل رو در واقع حل بکنه، یعنی بعد از در واقع 40 سال که از انقلاب میگذره چگونه میشه در واقع ریشه اصلی حاشیه‌نشینی رو خشکوند. بله حالا ما به لحاظ بحث تحلیلی وارد میشیم بگیم که خب دلایل حاشیه‌نشینی چیه؟ دلایل این که ما بیش از 60,000 هکتار به در واقع محلات حاشیه‌ای و بافت‌های حاشیه‌ای یا سکونتگاه‌های غیر رسمی توی این محدوده در واقع شکل گرفته چی هست؟ دلایل مختلف برمی‌شماریم. می‌گیم مهاجرت از روستاها به شهرهای کوچکتر، بعد مهاجرت از شهر کوچکتر به شهر بزرگتر و یا مستقیم از روستاها به شهرهای بزرگ. و این میاد اینا به دلیل این که در بازار رسمی مسکن نمیتوانند برای خودشان مسکنی تامین بکنند، به ناچار وارد بازار سیاه مسکن میشن. حالا این مهاجرت ها دلایل مختلفی داره. میگیم بحث اشتغاله، بحث نبود خدمات در مبدأ یا اتفاقاتی که مثل خشکسالی اتفاق میفته، کشاورزی به اصطلاح دچار خدشه میشه، یا این که مشکل آب. شاید خیلی از روستاهایی که در اطراف چابهار به نوعی تخلیه شدن و اومدن در حاشیه چابهار ساکن شدن، شاید مشکل اصلی آب تا اشتغال. و حالا دلایل هم مثل جنگ، ما داشتیم در بعد از انقلاب جنگ تحمیلی، خب باعث مهاجرت شده. این جریانات جمعیتی رو وقتی بررسی کنیم میبینیم که اینا داستان خودشون در واقع دارن دیگه. ولی اگر اینها و گریزناپذیر هستند، یا اصلا همه این دلایل رو بزنیم کنار، مهاجرت حق هر فردی است. یعنی قانون اساسی ما منعی بر مهاجرت نداره. اینکه شما حق نداشته باشید مهاجرت بکنید، حتی در دینمون هم نداریم. اگر در جای شما دیدید که خلاصه عرصه دینداری بر شما تنگ شد، فتهاجرو، عرض الله واسعه، زمین خدا وسیعه، اگر یه جای دین شما در خطر، مهاجرت کنید. حالا همین داستان رو میتونیم ادامه بدیم. اگر معیشت شما دچار مشکله، اگر تربیت فرزندان شما دچار مشکله، اگر آموزش فرزندان شما دچار مشکله، اگر خدماتی وجود نداره و جون شما بده نبود خدمات در خطر میفته، شما حق دارید مهاجرت کنید و تو قانون اساسی هم جایی من نشد بر این کار. پس ما خود مهاجرت رو باید بپذیریم که این مهاجرت وجود داره و منی برش وجود نداره، اما باید به فکرش باشیم. یعنی باید ما وظیفه داریم جریانات جمعیتی رو و مهاجرتی رو در واقع شناسایی بکنیم، سیر رو ببینیم و براش درمان داشته باشیم. اگر شهری مهاجر پذیر هست، بله، حالا رو کاغذ حرف قشنگی میزنیم، میگیم بشینیم در مبدأ اصلاح کنیم. خیلی کارام کردیم بالاخره. خیلی از ما به رغم، اگر یه موقع الان به ما میگفتن که نسبت در واقع شهرنشینی و روستانشینی از اول انقلاب تا الان، حالا تو خب از سال 35 باید در نظر بگیریم دیگه، نسبت برعکس معکوس شده، یعنی 70-30 برعکس شده بلکه بیشتر، یعنی شده به نوعی 75-25. خب اگر ما هیچ کاری نکرده بودیم بعد از انقلاب، خب میگوتون چون ما توجهی به روستاها نداشتیم، خدمات نبردیم، جاده نبردیم، آب نبردیم، برق نبردیم. الان شاید بیش از 70% روستاهای ما از نعمت گاز هم برخوردارن. حالا آب و برق بماند، از گاز هم برخوردارن، ولی باز این سیر مهاجرت وجود داره. پس یه مداری باید به نوعی توجه کرد که اینکه صرفا خدمات هم به روستاها بره باز کار که در اساسی نداره. شاید بخشی جنبه فرهنگی کار است که ما بالاخره هیچ کار روستانشینی رو به عنوان یک ارزش، به عنوان یک موضوعی که مورد احترام باشه در فرهنگ رو بهش نگاه نکردیم. حالا فارغ از بحثای کلام یا خدمات علاقات باشه، ولی در هر صورت ما با پدیده مهاجرت مواجه هستیم. پس این خب چی کار باید بکنیم؟ خیلی جا هم هست ما به نوعی خدمات رو بردیم، صنایع رو بردیم، ولی به پیوست مسکنش فکر نکردیم. یعنی شاید مثلا در شهر مثل ساوه یکی از دلایل اصلی هاش نشینی اون دلایل قبلی نیست. این که اونجا صنایع رفته، شرکت صنعتی رفته، کارگرها رفتن برای کار پیدا کردن، متو مسکن مناسب براشون تدارک دیده نشده، مسکن استاندارد براش دیده نشده، خودشون اومدن باز از بازار سیاه تامین مسکن کردن. یعنی یک بنگاهی، یک مشاور املاکی توی محله نشسته، خودش جای ما شهرسازی کرده، جای ما برنامه‌ریزی شهری کرده، یعنی زمین رو گرفته، قطعات غیر استاندارد 30-40 متری توزیع کرده، حتی وامی هم داده که مثلا بهشون داده. و در بازار سیاه در واقع این مسکن ساخته شده. الان ما مواجه میشیم با 11 محله حاشیه‌ای در ساوه که الان باید میگیم چی کارش بکنیم. حالا حتی خب سندمدی برای شاکار داره، من دارم به ریشه مطلب میخوام بپردازم. و من فکر میکنم که اگر ما یک مسکن کم درآمدها و یا اینجوری بگیم برنامه ریزی برای مسکن کم درآمدها رو به رسمیت بشناسیم و بدانیم که ما باید برای اینها هم باید مسکن بسازیم، یک مسکن استاندارد بسازیم، مسکن کم درآمدها مترادف با مسکن کوچک نیست. با این چیزایی که امروز مطرح میشه 25 متر نمیدونم 20 متر اینا، نه اینا نیست. بالاتر از این، مسکن خودش در واقع محصول فرایند یا پروسه، هم بگیم فرایند بهتره، پروسه شهرسازی است. یعنی شهرسازی باید صورت بگیره. یکی از کالاها و محصولات شهرسازی به نوعی مسکن هست. پس ما باید بریم جواب سوالمون رو در شهرسازی در واقع جستجو بکنیم. متو شهرسازی موجود جاگوی ما نیست. ضوابط شهرسازی ما متناسب برای کم درآمدها نیست. کدوم کم درآمدی میتواند با این ضوابطی که ما برای حد نصاب تفکیک، حد نصاب الگوی مصرف مسکن تعیین کردیم، صاحب مسکن بشه؟ در شهری مثل تهران که ما گفتیم حد نصاب تفکیک 150 متر هست، کدوم کم درآمدی میتونه یک زمین 150 متری برای 4 تا کم درآمد با هم دیگه جمع بشن بتونه 150 متر زمین توی تهران تامین بکنه؟ یا اینکه در اسلام شهر 250 متر، در چهاردانگ 160 متر. بعد حداقل در واقع الگوی مصرف مسکن رو 70 متر تعیین کردیم. ببین من کاری به عدد کمی ندارم ها، یعنی میخوام بگم که آیا ضوابط شهرسازی ما اجازه این مسکن سازی رو میده؟ پس جواب سوال ما در کجاست؟ در خود شهرسازی. که پاسخ ما که در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکن غیر رسمی داده شده به عنوان میثاق ملی ما، مسکن در اصخایی میکنیم شهرسازی در استطاعت، یه در یک واژه، یک ترم جدیده. الان باید تبیین کنیم که شهرسازی در استطاعت یعنی چی. یعنی قبل از که بخواییم به مسکن بپردازیم بگیم مسکن کم درآمد، قبلش باید این مسکن کجا به تولید بشه، چه حوزه‌ای میتونه این مسکن رو در واقع فراهم بکنه؟ که این جواب سوال در شهرسازی در استطاعت. حالا شهرسازی در استطاعت چیه؟ یعنی چه تعریف ها میتونیم از شهرسازی در استطاعت در واقع داشته باشیم؟ در واقع شهرسازی در استطاعت شهرسازی که هم مسکن و هم فضای شهری رو برای گروه های کم درآمد دسترسی پذیر میکنه. یعنی شهرسازی است که امکان دسترسی گروه کم درآمد رو در واقع به مسکن و محیط شهری مناسب در واقع فراهم میکنه. خب این چگونه فراهم میشه؟ باز شهرسازی در استطاعت شهرسازیه که، یا یکم بگردم عقب‌تر، اصلا انقلاب برای چی بود؟ یعنی اگر ما بریم دست‌نوشته‌های خود حضرت امام رو، سخنان ایشون رو قبل از انقلاب در واقع ببینیم چی هست، واژه های در واقع کوخ نشینی که ایشون خیلی بهش تاکید کرده مفهومش چیه؟ اساسا یکی از آرمان های انقلاب از دیدگاه بنده که در قانون اساسی بهش در واقع تصریح شده و تاکید شده، رفع تبعیض های ناروا است و توزیع امکانات عادلانه و در یک جمله عدالت، همون عدالت اجتماعی. شهرسازی در استطاعت میتواند این تبعیض های ناروا را برطرف کنه، میتواند توزیع مناسبی از امکانات در واقع ایجاد بکنه، میتونه گروه های کم درآمد در نظام برنامه شهری و نظام برنامه مسکن به رسمیت بشناسه و ضوابطی رو تدوین بکنه، یعنی ضوابط شهری تدوین بکنه که در حد استطاعت همه شهروندان باشه. یا یک واژه رو من خیلی جا به کار بردم و اون بحث سوپرمارکت شهرسازی است. یعنی شهرسازی باید به مثابه سوپرمارکت، هر مشتری که داخلش میره باید بتونه یک جنسی از اونجا بخره بیاد بیرون، یعنی نیازش رو بتونه اونجا تامین بکنه. اما آیا شهرسازی موجود ما همچین سوپرمارکتی هست؟ وقتی که ما میگیم، حالا این تقسیم بدن تقسیم نشه درستی نباشه، ولی بالاخره 10 گروه درآمدی رو به رسمیت شناخته. دهک 1، دهک 10، دهک 2، دهک 9، دهک 8، دهک 3. دهک مختلف رو به رسمیت شناخته دیگه. آیا نظام شهرسازی ما به 10 دهک درآمدی ما پاسخگویی میکنه؟ آیا یک محصول استاندارد و فنی که بتونه حافظ جان و مالشون باشه در فرآیند خودش به صدا تدوین کرده؟ اصلا گونه های مسکنی که نظام شهرسازی ما تعریف کرده چند گونه است؟ به اعتقاد من باید 10 گونه باشه حداقل، که بتونه همه گروه های درآمدی رو پوشش بده. ولی نهایت شما 3 یا 4 تا بیشتر پیدا نمی کنید، میگید مسکن ویلایی، مسکن کم تراکم، مسکن پر تراکم، یا خانهای کوچک، چیز دیگری نمیتونی پیدا کنی. در حالی که در واقعیت جور دیگه است، یعنی خود مردم، یعنی این آب در چه مسیری میره؟ یعنی یک جوان کم درآمدی که میخواد صاحب مسکن بشه چه کار میکنه؟ رو زمین پیدا نمیکنه، میره زیر زمین. یعنی نظام شخصی روی زمین بهش جواب نمیده، میره زیر زمین اجاره میکنه. زیر زمینی که نظام شهرسازی اجازه ساختشو نمیده، 20 متر 30 متر ولی مردم خودشون میسازن. ولی این که مثلا میگیم این مورد تایید نظام شهرسازی ما نیست، خلافه. این یک روایت هایی که ما از میدان میتونیم داشته باشیم. روایت های میدان چیز دیگه است. الان من یک روایت رو میگم خدمت شما. تو همین شهر تهران بالاخره پسر جوان، دختر جوانی که میخوان هر دو دیندار باشند. حالا من باز یه تعبیر دیگری از خودم هستم، من خود جایی نشیده، من معتقد هستم که شهر اسلامی یا شهرسازی اسلامی، شهرسازی که فضاهایی رو فراهم بکنه هم در فضای شهریش و هم مساکنی رو فراهم کنه که امکان گناه رو از جوانان ما بگیره، امکان گناه رو از شهروندانش بگیره. وقتی جوانی که امکان یک مسکن حداقلی نداره که دست خانمشو بگیره با هم دیگه برن توش زندگی کنن، حالا تا مدتی که توانایی بیشتر پیدا کنن، اصل شهرسازی اسلامی اینه. یعنی اساس اون چه که انسان براش آفریده شده و خلقت خدا صورت گرفته، و یا اینجور دیگه بگم اصلا کمال انسانی چیه؟ کمال انسانی رسیدن به قرب الهی است. حالا چی داری که درس معارف میخوندیم، یعنی تو ادبیات دینی ما که هست دیگه، اصلا پیامبر برای چی مبعوث شده؟ خدا اصلا برای چی دین رو به اصطلاح نازل کرده؟ دین رو برای بشر فرستاده؟ برای که به هدفشون برسن، به کمالشون برسن دیگه، سریعتر برسن به کمالشون. و اصلش در عبودیته، اصلش در گناه نکردنه. وقتی جوانی نمیتونه در یک مسکن حداقلی برای خودش فراهم کنه و نمیتونه ازدواج بکنه و بعضا به گناه میفته، حالا نگیم بلاخره، چون بلاخره خیلی هم هستن خود تقوا پیشه میکنن دیگه، ولی نباید انتظار داشته باشیم من شهرساز، من برنامه‌ریزی شهری به صلاح انتظار داشته شو همه جوانا گناه نکنن وقتی من امکانو برشون فراهم نکردم. حالا من روایت از اینجا شروع میکنم. یک جوانی که تصمیم میگیره گناه نکنه، ازدواج رو بر خودش واجب میدونه. من از خواهی میکنم خیلی بی‌پرده صحبت میکنم، چون میخوام در اون زیر پوستی ها رو نشون بدم، واقعیت میدون رو بگم خدمت شما. اون جوانی که نمیخواد گناه کنه، بالاخره میره دست یک دختر خانم میگیره، ازدواج شرعی میکنه، ولی توانش این نیست که الان بره یک خونه نمیدونم 60-70 متری آپارتمانی ولو در جای پایین شهر اجاره کنه. ناچارم میره چیکار میکنه؟ میره یه سویتی رو پیدا میکنه که یک مالکی برخلاف ضوابط شهرسازی ما و شما که پارکینگ بوده تبدیل کرده به یک سویت 20 متری 30 متری اجاره میکنه. دیگه حد اکثر توانش اینه. بعد یکم درآمد خودش و خانمش دوتایی با همدیگه کار میکنن، درآمدی دارن، این 20 متری 30 متری رو میکنن مثلا 45 متر، بازم زیر زمینم، بازم زیر، یعنی با یا تو یا پیلوتن یا تو زیر زمینم. یعنی یک پروسه طول میکشه تا اینها بیان روی زمین. میگم واقعیت های میدون. حالا من این حرف های تلخ گفتنش خوبه یا نه نمیدونم، ولی بالاخره میخواییم موضوع رو باز کنیم که به یک جمعندی خوب برسیم ازش. بعد اینا میان روی زمین، میرن یک آپارتمان در واقع کوچیکی رو میتونن اجاره کنن، بعد بزرگتر میشه تا اینکه بالاخره اینا میتونن با وام و قرض و قلو بالاخره یه آپارتمان خودشون بخرن. یه پروسه در واقع 15-16 سال است، یکی دو روزه نیست. همه باباهاشون پولدار نیستن، همه تحت حمایت خانواده هاشون نیستن. خب این چه گناهی داره؟ بله، من اگر فضایی رو فراهم بکنم، خب اینا خب نسخه چیه؟ راحل چیه برای این کار؟ راحل این است که نظام شهرسازی من بیاد شهرسازی بر استطاعت رو قانونیش بکنه، ضوابط قانونی براش ایجاد بکنه. حالا گفتیم حالا این شهرسازی در استطاعت به عنوان یک چتر بالا دستی میاد زیر خودش یک محصول به مسکن که اون بازی مسکن باید مسکن در استطاعت باشه. حالا این مسکن در استطاعت تعریفش چیه؟ مسکن در استطاعت هم حالا تعریفای مختلفی براش شده. حالا من توی این نمیدونم میبینن دوستان ایرونی یا نه؟
نه چون
اعلام شده پرده نه داریم. خیلی حالا تعریف های در واقع زیادی از مسکن در استفاده شده. گفته واحدهای مسکونی مقرون به صرفه برای افرادی با درآمد متوسط. این تعریف. یا تعریف دیگه اینه که گونه از مسکن مناسب که دهک‌های متوسط و پایین جامعه توانایی پرداخت هزینه‌هاشو دارن و عمدتاً با تکیه بر ابتکارات دولت تامین میشه. یعنی اقتصاد، نظریه اقتصاد مثل بازار پاسخگو نیست، یعنی در بازار نمیتونن تامین بکنن. این چه مسکن در استطاعت، یعنی مسکن شهرسازی در استطاعت و مسکن در استطاعت در واقع پاسخ ما به این در واقع مشکل هست. حالا ذیل مسکن در استطاعت مسکن تدریجی مطرح میشه. مسکن تدریجی یعنی چی؟ با این بازی گونه از مسکنه و در واقع یکی از شیوه های در واقع استطاعت پذیر کردنه که در یک فرایند این انجام میشه که تو این فرایند برنامه‌ریزی شده است و هسته اصلیش توسط خود مردم ایجاد میشه و از قدیم هم اینطوری بوده. حالا یک اتاق رو میساختن، حالا در روستاهای در شهرها میساختن، بعد متناسب با نیاز بدن آشپزخونه بهش اضافه میکردن، ایوان بهش اضافه میکردن، یه اتاق دیگه بهش اضافه میکردن. یا اصلا نظریه در واقع شهرسازی در واقع تعالی شهری، تعالی شهری از همین ساخت سازه، همون حرکت در واقع حلزونی اسپیدال شکل بر این مبناست. یعنی در واقع باغ دولت آبادی یزد خودش در واقع یک تداعی کننده، یک جرقه شکل‌گیری نظری تعالی شهری که باقی در واقع ساخته شده، اول قلمه های بسیار کوتاهی داشته، یه نگهبانی به سباد افتاد باغ بوده، بعد دو سه سال این در این قلمه ها و نهال ها بزرگ میشن، ارتفاع پیدا میکنن، دیگه باغبان و نگهبان تای باغ رو نمیدیده، ناچار میشه روی اون نگهبانی یه طبقه بوده یه طبقه اضافه کنه، با پله میره بالا یه طبقه اونجا اضافه کنه، طبقه سوم، طبقه چهارم متناسب با درختایی که در واقع میره بالا، یعنی هر کدوم در یک سطح بالاتر، یک دیده در واقع یک توانایی بالاتری در واقع میده و اونچه که متناسب با نیاز این در واقع شکل میگیره نگهبانیه و مسکن متناسب با نیاز. خب اما سوال این است که آیا نظام شهرسازی ما الان ضوابط لازم رو برای شهرسازی در استطاعت دارد یا خیر؟ ضوابط لازم رو برای مسکن در استطاعت دارد یا خیر؟ ضوابط لازم رو برای مسکن تدریجی دارد یا خیر؟ یعنی الان من رفتم شهرداری میتوانم پروانه یک مسکن تدریجی بگیرم؟ آیا شهرداری من پروانه یا آیا شهرداری من پایان کار یک مسکن تدریجی میدهد؟ آیا مسکن در استطاعت رو مثلا پذیرش داره؟ مثلا برایش تعریف داره؟ خب پاسخ میگیم در حال حاضر نه، اگر بود این اتفاقات نمیافتاد. ولی ناامید نباشیم، سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سوهان رسمی برای اولین بار اومد این واژه ها رو وارد کرد و مصوب کرد و وزارت راه شهرسازی، وزارت کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن رو مکلف کرد به تدوین ضوابط در واقع این شهرسازی در استطاعت، مسکن در استطاعت، مسکن تدریجی، مسکن اجتماعی و سیاست های اجرایی و راهکارهای در واقع شهرسازی در استطاعت رو تدوین بکنه. وقتی این تدوین شد و مصوب شد در شورای عالی شهرسازی و معماری میتونه مبنای یک حرکت جدید در نظام در شهرسازی و برنامه شهری ما قرار بگیره. حالا جزئیات مسکن در استطاعت و اینکه چه مزایایی داره، چه معایبی داره، حالا یه بحثم که در کشور راه افته تو محافل، بحث خانه در خانه کوچک، نمیدونم خانه وسیع، یک طبقه حیات دار، ویلایی، اینها به اصطلاح روش مباحث هست که در ادامه خدمت می‌خوام بود. نمیدونم تونستم بسن
دست شما درد نکنه. هم زمان رعایت شد و هم موضوع مشخص شد. آیا دکتر من دو سه تا از جمعیه های کلام شما رو بگیرم و سوال رو از اونها بپرسم؟ در تو مسکن کم درآمدها یا اصولا مسئله مسکن، حتی اونقدر که من مطالعه کردم میدونم، شاید هیچ حکومتی قد جمهوری اسلامی زمین و پول و وام در اختیار نگذاشت. اما اول انقلاب ما حرایم شهرها رو از بین بردیم، فضاهای ذخیره شهری رو از این برای اینکه آزاد گذاشتیم. ما خاک سفید ها محصول همین فضاست. ما خیلی جمهوری اسلامی پیرو به اون فرمایش حضرت امام که باید همه خانه‌دار بشن و این مسئله حل بشه خیلی خرج کردیم، خیلی جا، خیلی به انواع مختلف، هر راه حلی که هر جای دنیا بشر به عقلش میرسه جمهوری اسلامی زحمت کشید. در رابطه با مسکن کم درآمدها به نظر میاد که ما کم نگذاشتیم، اما اون جایی کم میاریم که یک نظام کلان اقتصادی مسیر دیگه ای رو میره که عملا فاصله میان درآمد و هزینه های مسکن فاصله های عجیب و غریبی میشه. دو اینکه ما کیفیت ها رو مراقبت نکردیم. کیفیت سکونت و کیفیت ساخت ها عملا حتی در جاهایی که ما نظام مهندسی داشتیم، شهرداری داشتیم، یا توی روستاها دهیاری داشتیم، یا حتی جاهایی که دولت خودش ساخته، ما مسکنهای کمیته امداد روستایی رو خوب زیاد دیدیم چون بچه دهات هم اینا رو زیاد دیدمشون، کیفیت رو نتونستیم مراقبت کنیم حتی اون جایی که ما خودمون ساختیم. وقتی میگم کیفیت منظور چیزهای عجیب و غریبی نیست، مثلا ساده شو دارم میگم، توی روستایی که آدم ها میتونستن با همون خشت و گل و حتی باز وارد فرم و وارد محتوای معمارانش نمیشن، قد این که مثلا مردم میتونستن آسایش محیطی خودشون رو با اون مصالح با اون شیوه ساختشون رعایت کنن. کمیته امداد بنیاد مسکن اومدن خونه ساختن با بتون، نمیدونم با نقشه های خاص، اما دیدیم که اصلا اقلیم، یعنی حداقلی ترین چیزی که خونه های قدیم داشتن رو گم کردیم، این آسایش محیطی. دوم یعنی یک طرف ماجرا خواهم که عرض کنم اینجاست که کیفیت گم میشه. من کاری به متراژ باز ندارم. یه سوچی فرمایشی که شما داشتید به نظرم خیلی مهمه، اما شاید ما از این بعد از شما بپرسیم آقای دکتر و شما از اون اقتصاد کلانهای ما بپرسید، مسئله مهاجرته. ما میتونیم به عنوان مردم، به عنوان رعیت بگیم که نمیتونید جلوی منو برای مهاجرت بگیرید، ولی مدیریت کلان باید مراقبت کنه که بالاخره اگر نظام سکونتی در کشور تعادلش به هم بخوره، بعضی از شهرها گرفتار میشن، میشن تهرانی که اصلا از خونه به امکانه ما آب نداریم بعد دو سال دیگه. میخوام عرض بکنم که این رو باید یک جایی بین وزارت مسکن و وزارت خونه های دیگه یک بدبستان اتفاق بیفته که چه بکنیم نظام سکونتگاهی ما به هم ریخت. وقتی نظام سکونتگاهی به هم میریزه، میخوام بیان قسمت سوم فرمایش شما که ما کلان ماجرا رو داریم، ما شهرسازی در استطاعت رو از دست میدیم، چون بعضی از شهرها غلبه زمین و کمبود زمین باعث میشه تا مافیای زمین شکل بگیره و این مافیای زمین مثل دومینوست دیگه، یعنی یک جا کافیه که شروع بشه دیگه میره تا ته روستا. یعنی ما توی دوره آقای دولت نهم تو شهرها مسئله زمین مسئله مسکن شد، قبل از اصلا زمین قیمتی نداشت که، اما توی دولت قبل ما در ته روستاها، یعنی دورترین روستاهای مرزی هم که الان شما بید، مسئله زمین یک مسئله عجیب غریبی شد. خب اون نظامه که به هم میرسه، اصلا شهرسازی در استطاعت کاملا دیگه اصلا فراموش میشه. یه موضوع دیگه ای که خدمتتون عرض بکنم اینه که ما میریم به سمت این که بگیم خب بیایم داشته باشیم. همین الان دولت مسکن تدریجی دارم عرض میکنم، میگیم که یکی از جنبه‌های مسکن در استطاعت اینه که مردم سرمایه‌شون آب نشه، خودشون سازنده تدریجی خونه بابا خودمون همینجوری ساختن دیگه. یه بخش دومش اینه که ما شعور و دانش ساخت رو از مردم کندیم، دادیم دست مهندسا، دادیم دست پیمانکارا. این ما خونه‌های قدیم رو با حداقلی از مراقبت کارگرش دیگه خودمون بودیم. کارگر سادهش من مثلا آدم 12 14 15 ساله بودم، مثلا آجر بدم دست. آپارتمان اصلا اجازه مسکن تدریجی به ما نمیده. و این موضوع مهمه. یک تو فرمایش شما ما عرصه های مسکن در استطاعت رو از دست دادیم. شهرسازی در استطاعت این که من اجازه بده که یک زمینی پیدا کنم. و در نهایت اینه که اتفاقا برای این بحث مهاجرت ما از دهه 80 که چیزی داریم اسم شهرهای جدید. مثلا شهرهای جدید چرا بنا میشه در دنیا و بعد ما پیش رو میگیریم، دنیا ولش میکنه و ما همچنان سینه خیز ادامه میدیم؟ تله جمعیت دیگه، که شهر مادر گرفتار نشه، قیمت رو به هم نریزه، نظام خدماتش به هم نریزه. اما در همین تهران خودمون، خب تو تایید صحبت شما، ما شهر پردیس و پرندمون چقدر تحقق جمعیتی داره و در کنارش اسلام شهر و رامینمون چند تا شهر جدید ساخته میشه؟ چرا؟ اونا که حاشیه نیستن دیگه به نگاه مثلا کلی. و یهو میبینی که اسلام شهر بزرگترین رشد جمعیت شهری رو در کل تاریخ ایران ده. از یه شهر 30,000 نفری به 300 خورده 400,000 نفری حداقل. چرا این اتفاق میفته؟ مردم در جای حاضر میشن برن، اون فرس فرنگی که شما فرمودید، برن توی جاهایی که جوری از ساخت هست که با اون نظام انگارهای ذهنیشون، با اون القاهای همسایگیشون، با سخت نگیری های دولتی اتفاقه. در حالی که ما کنار اسلام شهر پرندی رو داریم که اصول شهرسازیه. درست حالا آپارتمانه، ولی خیابوناش به اندازه است، همه چیش درسته، فرق هم ندارن دیگه. به نسبت کسی که میخواد بیاد تهران رو بره، هر دو یه فاصله رو داره. حاضر بره تو کوچه ها و پس کوچه ها شرکت زندگی بکنه، توی اون مسکن ناپایدار زندگی بکنه، ولی نره اونجا. حالا عرضم اینجاست، شما مسکن در استطاعت خوب توضیح دادید. یعنی مسئله هم بفهم، مسکن در استطاعت مسکن بی کیفیت و کوچیک نیست. هر کی هر چقدر مستطیعه بتونه قابلیت داشتن مسکن داشته باشه. یک نفر یه اتاق 12 متری رو ولی داشته باشه، مثل امروز ما نه. این رو چطور میشه این مسئله های واقعی رو در کنار این طرح بحث خوبی که شما دارید، یعنی ما الان در میبینیم که در نظام ایده، برنامه ریزی و نظریات ما تکمیله، تو واقعیت چی میشه؟ این رو هم بفرمایید.
خیلی ممنون. من حالا تو بخش دوم بحثم چند تا مطلب رو خدمت رو بگم تا پاسه جمعالی انتقال برسیم.
خواهش.
ببینید، بله، ما هم این که من عرض کردم که مهاجرت حق مردمه، یعنی من به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی، حالا خیلی از همینه که اومده توی منطقه حاشیه نشستم، ما هم بریم باشون صحبت میشون چرا مهاجرت کردید. بخش عمده ایشون توضیح خواهند داد ما به خاطر بچه ها مهاجرت کردیم. ما کسای سراغ داریم که خلاصه در ده خودشون خانن، حالا این تعبیر رو امریکا میبرم، ما کت خدای دهن، میان تو، ما بهشون میگیم میاد توی مثلا شهر نزدیک خودش میشه حاشیه نشین، بعدم با اون چشم بعدم بهش نگاه میکنیم. بعد حالا جالبه که خیلی از این مناطق حاشیه ای بالاترین درصد ایثارگری رو دارند، یعنی ولی نعمت های انقلاب توی این مناطق ساکنه. یعنی من دیروز، یعنی پریروز مثلا قزوین بودم، یعنی از محله هادی آباد دارم میام. هادی آبادی که مثلا میگیم که یک محله حاشیه نشین قزوینه، بدترین نوعش هم هست مثلا، ولی واقعا افراد بسیار فریخته اونجا دارن زندگی میکنن. یک خیلی از در واقع رزمندگان با سابقه قزوین دارن اونجا زندگی میکنن، یعنی مرکز اعزام به جبهه بوده. چطوری میشه این اهالی وقت انتخابات میشن شهروند درجه یک، انجمنهای مختلف و نمیدونم تشکلهای مختلف انتخاباتی میرن رأیشون اینجا میگیرن، و بعد جالبه چون اینا دوستدار انقلاب هستن، بالاترین درصد آمار مشارکت انتخابات هم دارن. وقتی که بس دفاع از میهن میشه، باز پایگاه های اعزام به منطقه باز همین محلات، ولی وقتی قرار بهشون خدمات بدیم، قرار بهشون مسکنشو بهتر بکنیم، اینجا نه حاشیه‌ای هستن. اینجا خدمات ندید ها، خدمات بدید چه اتفاقی میفته؟ باعث توسعه حاشیه‌نشینی میشه. یعنی اینا آدرس غلط دادنه. من به سند قانون اساسی هم اجازه مهاجرت داشتم، هم حق داشتن مسکن مناسب رو داشتم. خب چرا به من توجه نمیشه؟ حالا باز من یه مثال بدی بزنم، چند جا زدم و باز اینجا بزنم. من دوستی داشتم که ایشون میگفت که من دو تا پسر داشت، متوجه شدم پسرهام سیگار میکشن. حالا خانواده خوبی هم بودن، اونایی که مثلا رفتم بهشون گفتم که خب دو تا برخورد سلبیه دیگه، که فلان فلان شد، چرا سیگار میکشی؟ نه پسر من نیستید، از خونه بیرونت میکنم، فلان میکنم. رفتم بهشون گفتم که میدونم سیگار میکشید، ولی بگید خودم براتون سیگار بخرم، که سیگار سالم دستتون بدم. ما وقتی که مسکن سالم رو در فضای شهرسازیمون و برنامه‌ریزی شهریمون در اختیار مردم قرار نمیدیم، میشه حاشیه‌نشینی. بله، ما تو سند ملی هم خیلی شفاف و دقیق گفتیم سه تا محور داریم برای در ارتباط با مقوله حاشیه‌نشینی. اول باید ما پیش‌نگری بکنیم، فکر نکنیم که حاشیه‌نشینی متوقفه، نه، همچنان ادامه داره. یک اتفاقاتی در سطح کلان اقتصاد میفته که خودش باعث مهاجرت میشه، تغییرات اقلیمی اتفاق میفته باعث مهاجرت میشه، کما که تو این کشور ما هم با مهاجرت های اقلیمی زیادی داشتیم. شما خیلی از زابلی ها رو، سیستانی ها رو الان کجا میتونید پیدا کنید؟ توی گلستان هم. خیلی از یزدی ها رو کجا میتونید پیدا کنید؟ الان خیلی از خوزستانی ها رو کجا میتونید پیدا کنید؟ یعنی همین گرد و غبار، گرد و خاک، نمیدونم چی بهش میگن، ریزگرد ها، خب این از مسائل جدید ما هستن، ولی باعث مهاجرت شدن. خیلی به خاطر سلامتشون ناچارن به مهاجرت. خود همین داستان آبی که در اصفهان داریم، خب این اینا شک میده دیگه. یعنی شما هیچ وقت مهاجرت متوقف نیست. نظام سکونتی دنیا هم در حال تغییر، فکر نمی‌کنم کشور ماست. الان در دنیا هم الان 50-50 شده، از 50 گذشته شهرنشینی و کم کم میرسه باز مثل ایران میشه، تمام جهان اتفاق میفته براش. باز نسبت 75-25-80-20 قایم داشت. این یک مقوله ایرانی نیست. حالا بنا به دلایل مختلفی این پدیده شهرنشینی داره توسعه پیدا میکنه. باز اینم دوستان نگن که آینی مثلا مخالف نمیدونم بحث توجه به روستا هست، نه. یا بحث مهاجرت معکوس بعضی دوستان مطرح میکنن، میگن مبدا رو اصلاح کنیم فضا درست میشه. اونا به جای خودش، ما هیچ کدوم از اینها رو نقد نمیکنیم، ولی میگیم یک جریان جهانی هست که یک دلایل خاص خودش رو داره و در کشور ما این موضوع بنا به دلیل بیشتر تشدید شده، ولی وجود داشته. پس من باید بتوانم یک پیشنگری بکنم از این جریانات جمعیتی که شکل میگیره، شمال جنوب، غرب شرق، از شهر کوچک به بزرگ، و براش برنامه ریزی بکنم. بله، تلاش میکنم که اول این علت رو پیدا کنم، کاهش بدم، ولی وقتی دیگه ایجاد شده باید درمانش بکنم دیگه. نمیتونم رها کنم، رها کنم میشه اون سیگار در واقع غیر استاندارد، میشه حاشیه نشینی. من حالا اگر من بتوانم یک مجموعی از مساکن برای کم درآمدها طراحی بکنم، نه اینکه باز یک منطقه رو بگیم منطقه کم درآمد هاست. من نکته بعدی میخوام اشاره کنم. پس اون گام بعدی پیشگیری از اول این پیشنگری است، دو پیشگیریه که بهتر از درمانه، سه درمانه. ولی بخیر الان ما و شما مواجه هستیم با 1157 محلی حاشیه‌ای در کشور، مواجه هستیم با 60,000 هکتار بافت حاشیه‌ای. دیگه نمیتونیم نادیده بگیریم پدیده رو، درمانش نکنیم. این طرف اول صورت مسئله ما در واقع هست. ما همین اسلامشهر رو جناب علی مثلا درست زدی، خب بیگ دی بوده به نام قاسم آباد. بعد ما رفتیم الان یک کلان شهره، به موازات همین هم پرند رو ایجاد کردیم، پردیس رو ایجاد کردیم. باز اگر مقوله مسکن مهر نبود، پرند و پردیس ما شاید هنوز به 100,000 جمعیت نمی رسیدند. خب چرا؟ برای که اون چی که ما میسازیم در استطاعت مردم باز نیست. من باز یه جمله شفافتر بگم خدمتتون، حتی مسکن مر مسکن در استطاعت نیست. چرا؟ اینکه خیلی از کسایی که اومدن ثبت نام کردن نتونستن ادامه بدن. مسکن مر رو دارم عرض میکنم ها، حتی نتونستن اون حد اقلایی که اون موقع میشد آورد 25 میلیون 28 میلیون یه مقطعه 6 میلیون رفته امتیازش رو به ثمن بخش فروخته، یکی میتونن گرفته رفته کنار، بعد دلال اومده خریده. اگر در استطاعتش بود نگه میداشت، نمیومد مسکن مر اندیشه رو بگیر امتیازش رو بفروشه باز خودش بره توی دخمه های توی مارلیک و سراسیاب، باز بره توی زیر زمین ها در زندگی بکنه. مسکن در استطاعت میگیم به نظر باید امتیاز بیشتر براش صحبت بکنیم. ما میگیم راهکار و مسکن در استطاعت. حالا مسکن در استطاعت به نظر من پاسخ در واقع میتونه پاسخی از طرف نظام و برنامه شهری باشه برای جلوگیری از حاشیه‌نشینی، و از این جهت هم بیشتر مورد توجه من هست و مورد توجه سازمان من هست. یعنی ما توی سند ملی آوردیم، دولت هم مصوب کرده که اگر میخوایم یک راهکاری برای پیشنگری و پیشگیری از حاشیه‌نشینی داشته باشیم، این مقوله مسکن در استطاعت رو به رسمیت بشناسیم. اما چگونه کیفیت خود مسکن در استطاعت هم نکته مهمی است. این که شما بیاید بگید در یک منطقه مسکن در استطاعت می‌سازین کاملا اشتباهه، خودش تبعات اجتماعی داره. ما چه کرده؟ من فکر می‌کنم مسکن در استطاعت باعث همگرایی شهری میشه. ببینید نبوده، یا اینجوری بگم، مسکن در استطاعت برای ما فضا ایجاد می‌کنه که گروه های کم درآمد هم بتوانند در مناطق برخوردار شهر و مناطق مرفه شهر و اصطلاحا شمال شهر ساکن بشن. این الان ما اومدیم بر اساس توان درآمدی خواسته یا ناخواسته یک نظام طبقاتی ایجاد شده در کشور ما. بالاخره بلنجکی ها با فلان محل پایین شهر اسنبرم، چون من دیجا اسم بردم ناراحت شدن، حقم دارن که چرا محله ما رسم بردید، ولی به داخل محله ایکس نمیتونه بیاد در بلنجک تهران دیگه ساکن بشه، چون ما اونجا نظام ساخت و سازش رو نظام مسکنش رو طوری کردیم مساکن در واقع وسیع بزرگ گرون که هیچ وقت فکر نمی کنه یک محله جنوب شهری ساکن یک محله جنوب شهری بیاد یک مسکنی ولو کوچک در منطقه شمال شهر داشته باشه. مسکن در استطاعت یک نقطه رو نمیشه، میگه در تمام نقاط شهر باید اجرا بشه. یعنی حالا باز مثال بزنم که روشن‌تر بشه، وقتی اگر یک انبوه سازی یا یک مجتمع سازی 100 واحد میسازه، موظف باشه 20 واحدشون کوچک بسازه تو دل همون مجتمع که بتونه گروه درآمدی پایین‌تر هم بتونه بیاد اونجا ساکن بشه، که در تمامی ادوار گذشته کشور ما اینطوری بوده. یعنی این نبوده که به اصطلاح ثروتمندا جدا بشن از کم درآمدها، اینا با هم دیگه زندگی میکردن، در کنار هم دیگه زندگی میکردن. اسناد تاریخی کاملا این درو نشون میده. مسکن در استطاعت این فضا رو میتونه برای ما فراهم بکنه. و این ساخت در همین نقاط شهر براش امکان پذیر است، چون این درو مشکل ایجاد به اصطلاح برطرف کنه. نکته دیگه در مورد مسکنی که در اصطلاح میتونه مطرح بکنه که مسکن در استطاعت در واقع میتواند باعث افزایش ازدواج بشه، باعث جوانی جمعیت بشه، امید در جوانان رو به اصطلاح برای خونه دار شدن فراهم میکنه. و حالا یه بحث نظری میجا در واقع مطرح میشه که من دوست دارم باید بهش بپردازم، چون به جهت اینکه اگه اینا رو نپردازیم به اصطلاح ممکنه یه مقداری برداشتای منفی ایجاد بکنه از بحثی که مطرح میکنیم، لازم ما کاملا در واقع این بحث برای یک بار جمعش بکنیم. خب بله، بالاخره ما در کشور هم طرح مختلفی برای مسکن کم درآمدها در واقع داشتیم، از مسکن جوانان گرفته، مسکن استیجار گرفته، مسکن مر گرفته، اقدام ملی گرفته، الان نهضت ملی گرفته. الان نهضت ملی هم خب با تلاشی که در واقع مجموع وزارت راه و شهر سازی داشته، همکاران در واقع مختلف وزارت خونه داشتن، همراهی که دولت داشته، اعضای محترم شورای عالی مسکن داشتن، خب الان بیش از 2,200,000 واحد اقدام شروع شده از جنس مختلفش، از بله خب با یک اصلاحاتی در سیاست ها، یعنی حرکت به گرایش به سمت در واقع واگذاری زمین و ساخت توسط خود مردمه. مسکن تدریجی در دل این نهضت ملی داره شکل میگیره. یعنی حداقلش اینه که میگه شما من اسکلتو میسازم، نوارم میزنم داخلش با خودت، نازو کاری با خودت، کم سلیقه مردم رعایت بشه. همین که حالا اگر یک کسی یه سالم دیرتر شد، حالا نمیدونم داخل خونش هم با گلگش زندگی کنه، چه اشکالی داره تا بتونه به تجربه خودش این کارو فراهم کنه. ولی الان صاحب خونه باشه، یک دارایی از خودش در واقع داشته باشه، از جنس‌های مختلفش در واقع انجام شده. و نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم که به حوزه سازمانی بنده برمیگرده اینه که نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده بیش از هر طرح مسکنی دیگر میتواند زمینه مسکن در استطاعت رو فراهم کنه. چرا؟ چراش هم واضحه. شما در طرح‌های از ملی مثل مسکن معیاری یا نهضت ملی شما دیگه بالاخره مدل‌هات محدوده، میگید خونه‌های 100 متری، 90 متری، 80 متری، دیگه کمتر 70 متری، دیگه بیشتر از این میگی شأن دولت از بدی کاریو مثلا مدیریت بکنه. فکر نکرد که واحد مثلا 50 متری هم بسازه، واحد 40 متری هم بسازه، واحد 30 متری هم مثلا بسازه تو دل پروژه خودش. ولی در بافت‌های فرسوده به دلیل اینکه هندسه قطعات متفاوت هست، شما میتوانید واحد کوچکتر هم در واقع طراحی بکنید که کما اینکه خوشبختانه شورای عالی اجازه رو در واقع داده، یعنی در قالب همین بحث نوسازی که داریم این بخش هم در واقع اجازه داده که مردم بتونن از فضا هم در واقع استفاده بکنن. اما مطلب آخرم بخوام عرض بکنم، خب ما بالاخره اون چیزی که در ادبیات دینی ما هست در مورد خانه کوچک، خب بله مثلا تا گفته میشه مثلا در استطاعت سریع بسن به سمت این که خانه کوچک باید ساخته بشه، خانه 20 متری ساخته بشه، نه هدف این نیست و ما اینو تایید نمی کنیم. کمی که بالاخره در ادب دینی ما هست و امام باقر علیه السلام به صلاح فرمودن که خانه تنگ موجب مشقت، موجب سختیه، موجب سختی زندگیه. یا داریم باز در روایات معتبرمون که در واقع شخص از انصار بود خدمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از کوچکی خونش و تنگی خونش به شکایت میکنه. اینجا پیامبر بهش نمیگه صبر کن تا خدا به شما مثلا وسعت بده، میگه که با صدای بلند از خدا بخواه که خونت وسعت بده. یعنی اینو به عنوان یک خواسته معقول میگه پیامبر که از خدا بخواه، با صدای بلند بخواه، خجالت هم نکش، از خدا بخواه خونت بزرگش کنه، وسعت به خونت بده. حالا در مقابلش دمد خانه وسیع داریم دیگه، بالاخره داشتن خونه وسیع، خونه بزرگ رو از سعادت انسان میدونن. یعنی امام صادق باز علیه السلام میفرماید، یا باز داریم که امام باقر علیه السلام در واقع چهار چیز رو از نشانه سعادت انسان میدونن. اولش اینه که میگه فرزند شبیه او باشه، دومش اینه که زن خوشروی دیندار داشته باشه، سومش اینه که مرکب راهوار داشته باشه. حالا ماشین خوبم خوبه، یعنی اسلام من نکرده بیم نه ساهدن زندگی کن. و آخرش اینه که خانه وسیع داشته باشه. و باز جالب این انقدر توی ادب دینی ما اومده که استاد علیه السلام تاکید ویژه میکنن که سه چیز موجب راحتی و آسایش مؤمنه. یکیش خانه وسیعه. چرا؟ چون خانه وسیع باعث میشه که عیبهاش و امور پنهانیش از مردم مخفی بمونه. الان مثلا میتونی آپارتمان ها میگه خلاصه یواش صحبت کنی بغله میشنوه. و باز امام کاظم علیه السلام هم لذت دنیا رو در وسعت خونه میدونن و دوستان فراوان، یعنی وسعت خونه، دوستان فراوان. اما اگر بخوایم از این پس یه طرف خانه کوچک مذمت شده، یه طرف خانه وسیع جزء سعادت مرد دونسته شده، اما از طرف دیگه هم خلاصه داشتن بنای مازاد بر نیاز به شدت مذمت شده و فرمودن که این در قیامت وبال گردن انسانه. یعنی هر چیزی به اندازش خوبه. و امام صادق علیه السلام فرمودن که در قیامت وبال صادون خونه میشه. حالا جنبندی اینها چیه؟ اینها چرا گفتم؟ چون بالاخره میبینیم که توی رساله نگاه کنید خب به خانه کوچک میتازن، از طرف دیگه به خونه نمیدونم بزرگ میتازن. نه، اون چه که بالاخره اسلام یه دین واقع گراست و تکلیف فوق استطاعت نداره. اینو وصلش میکنم به مسکن در استطاعت، یعنی تکلیف به میزان توانه. بله میگه خونه وسیع خوبه، بزرگ خوبه، اما توان تو چقدره؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی هر کسی به من به اندازه اون چه که بهش داده شده، به اندازه اون چه که بهش توانایی داده شده خدا تکلیف میکنه، بیشتر اون تکلیف نمیکنه. یا باز داری میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که باز مترادف همون آیه قبلی است که اون در خدا هیچ کس رو به جز از تواناییش تکلیف در واقع نمیکنه، یعنی تکلیف الهی به اندازه تواناییش. حالا جمعی من چیه با تعبیر خودم؟ هرچند توصیه شده به این که ما خونه وسیع داشته باشیم، خونه وسیع برای ما در واقع سعادت، موجب راحتی، موجب آسایشه، اما بالاخره این توصیه است، از تکالیف حق الهی نیست، مثل نماز و روزه نیست که اگر انجام ندیم مرتکب مثلا گناه شدیم. و خونه وسیع میتونه مطلوب مؤمنین باشه، افراد دیندار و مؤمن و همه احاد جامعه باشه، اما اگر وسعش نباشه چی؟ اگر استطاعتش نباشه چی؟ پس با این نگاه مسکن در استطاعت در قدر متیقن ادبیات دینی ماست، یعنی هر کسی به اندازه وسعش باید صاحب خونه مناسب خودش باشه. در یک دوره یک خونه سیمتری پاسخگوی من هست که من دست خانمم بگیرم و در زندگی بکنم، بعد خدا به من بچه میده یکی دو تا اتاق اضافه کنم، وسعتش بدم، متناسب با نیازم به صدا خونه در وسعت در واقع بدم. و جمله آخرم اینی که باز تکرار کنم که مسکن در استطاعت مسکنی است که مطلوب و مورد تأکید و توجه دین مبین اسلامه. و ما باید فضا رو فراهم کنیم. شاید این شاید اولین سخنرانی ها باشه، حالا کلمش به کار برده میشه affordable housing و فلان و فلان، ولی در کشور ما این خیلی کم به کار برده شده. حالا خوشبختانه با تلاشی که در واقع عزیزان و همکاران بنده و اعضای محترم ستاد ملی بازآفرینی داشتن، این وارد ادبیات ما شده، در سند ملی توانمندسازی و سامانه سکان غیر رسمی اومده و انشالله ما داریم یک حرکت جدی رو آغاز میکنیم که بتوانیم ضوابطش رو تدوین کنیم و انشالله به عنوان یک راه حل برای حل مشکل مسکن کم درآمدها و کم توانان انشالله این راهکار اجرایی بشه و شروع بشه.
و چون زمان گذشته دو صدق جمع بندی کنم
به زمان نگذاشت یه صدق وقت داریم.
خدمت رو هست کنم که دکتر ما تازه میگن حاضر اول دعوا. ما ها تازه رسیدیم به این که خب شما تو حاشیه نشینی چه خواهید کرد، این چه خواهد شد و شما فرمودید چون زمان نه زمان نه خواهم کنم که ما یه جلسه باید خدمت شما باشیم. ما حالا به برنامه های شما بپردازیم که توی بافت فرسوده و توی حاشیه ها و یا مسکن غیر رسمی چه خواهیم کرد و چه خواهید کرد و یا چه کارهای انجام شده. مثلا یه جلسه مفصلی خود اقدامات و اینکه نوشته بودیم سیاست شرکت بازآفرینی معطوف به مسکن در استطاعت مد نظرمون.
بله،
اینکه حالا شاید فرصت دیگه پس ما بتونیم خدمتتون باشیم. این موضوع دیگه دکتر دغدغه تهرانی هاست بیشتر، دغدغه کساییه که به تهران فکر میکنن. ما هر چه که در بافت فرسوده مقصد مشوقه های جدیدی که داده میشه تراکم اضافه بشه یک طبقه با اینها، همین چیزی که شما فرمودید تنگی جا الزام معنی کمبود متراژ نیست، بعضی وقتا ازدحامه.
بله،
من بعضی دوستان عرض میکنم یه زمانی خونه ما پشت دیوارامون نبود، ته خونه همسایه روبروی بود، به همین خاطر ما هیچ وقت احساس نمیکردیم جامو کوچیک. تو خونه های 120 متری قدیم چهار تا خانواده زندگی میکرد. هر اتاق
حیات
بود. بله، از عرض میده که ما حیات داشتیم که هیچ، و ما سر ظهر خونه هر کدوم از این اقوام یا همسایه‌ها، چون یک نظام اجتماعی، خونه من این و منطقه وسیع بود، خونه من مسکن من نبود. خب عرض بکنم که این رو از دست دادیم ما، به همین خاطر اگه سرانه مسکن قبلا مثلا 17 متر بود الان شده 22 متر، ما الان احساس تنگی میکنیم. در که قبلا احساس نمیکردیم که جامون کمه، جامون تنگه.
بله.
یکی این که خب ازدهامه و این موندنه باعث میشه که تنش ها درست شه. یکی از چیزهایی که تو بافت فرسوده آدم رو میترسونه این یک طبقه هایی که اضافه میشه، من کاری نه به پارکینگ ها دارم نه کاری با آتش نشانی و بحث ترافیکی، خود نفس حضور بیشتر آدم ها در یک محیط میتونه کیفیت سکونت رو بیاره. دومین موضوعی که به نظرم میاد تو مسکن در استات، ما پیرار سال این واژه رو که دوستان میگفتن، این واژه مسکن کافی، چون باید شما میگید خب چقدر کافی تا الان، میگید من زن شوهریم،
بله،
30 متر کافی مونه الان، 2 سال دیگه، 4 سال دیگه 50 متر کافی مونه. اون چقدر کافی مونه، کفایت مهمه، استطاعت و کفایت همزمان باید اتفاق بیفته. این خدمت شما بحثی رو مطرح کردیم که ما تا الان هرچه از منظر در واقع بازآفرینی شهری صحبت میکنیم، محرک ها و مشوق های اقتصادی داریم، یه طبقه بیشتر میگیم که به صرفه فلان رو پیشران، در واقع پروژه پیشران رو راه میندازیم که مردم طلب کنن اونجا، در واقع برند اقتصادیش بیشتر شه. پیشران های فرهنگی، پیشران های اجتماعی، با حضرت عالی و تیمتون در رابطه با مکان رویدادهایی که خاطره یک محیط هست، ما نواب فکر کنم قصه همیشگی ما خواهد بود. یک بافتی که بافت اصیله، تبدیلش میکنیم به یک بافت نویه که اصلا نیست دیگه. چیه تو فرمایش شما که مناطق حاشیه نشین که ما بهشون میگیم موقع خدمت رسانی برید شما از ما نیستید، ولی نعمتان انقلابه. بافتای ناکارآمد که امروز بهش میگیم ناکارآمد یا فرسوده، در زمان انقلاب پایگاه اصالت انقلاب اسلامی، ما که از شهرک غرب و از نمیدونم نیاوران که انقدر توقع نداشتیم که از سنگلش توقع داشتیم و از نمیدونم شکوفه توقع داشتیم. خواهد بکنم که اون اتفاقی که میفته، اون خواستگاه های انقلاب، این مثلا هم یکی دوبار زدن، شورش پارسال بچه های پیروزی و نازی آباد و ری میگفتن دعوا، میدونید چی بود؟ قبلا هر جای تهران شورش میشد ماها رو بمردن، امسال ما توی منطقه خودمون زمین گیر شد، بچه های شهر ری رو باید جمع میکردن. خواهد بکنم این نگاه اجتماعیه، این حفظ اون اصالت اجتماعیه رو چجوری باید بهش بردن. 3-4 تا بحث ها، اینا هر کدوم یک بله. دنیایی میطلبه. بله. اگه مختصر بفهمید بعد ما بله. جلسه دیگه البته
بله.
با دقیق این که توی مثلا فلان بافته حاشیه چه کردید مستاقی صحبت.
بله خیلی میشه. خیلی بعد میگم من عملاً جمعی هم از کنم با این موضوع. یک، مسکن در استطاعت میگیم راهکار ماست، اما مسکن در استطاعت به منزله کوچک یا خانه کوچک در واقع نیست. مسکن در استطاعت یک بال دیگه هم داره. مسکن در استطاعت در کنار افزایش استطاعت بس. که این افزایش استطاعت دیگه مقوله در واقع نظام اقتصادی کشوره، یعنی افزایش درآمد سرانه، توزیع مناسب ثروت، این خودش باعث نشاط اجتماعی میشه و باعث کارآمدی نظام رو بیشتر نشون میده. یعنی به اون میزانی که همکاران بنده در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و وزارت نیرو که در مقوله در واقع تامین زیرساخت مسکن در کار میکنن، به اندازه که این عزیزان کار میکنن، در مقابلش باید عزیزان ما در حوزه اقتصادی کارآمدی داشته باشن که بتوانن تورم رو کاهش بدن، بتوانن درآمد سرانه رو افزایش بدن و با ابزارهای مالیاتی توزیع مناسب ثروت رو داشته باشن. این دو تا بال با هم دیگه میتونه کارآمدی نظام رو در واقع نشان بده. و نکته سوم، ببینید ما، من یک جمله عرض کردم، در سوپرمارکت شهرسازی ما باید حداقل 10 نوع بلکه بیشتر داشته باشیم. هیچ کدوم دیگری رو تخته نمی کنه. در یک شهری متناسب با شرایط و توانش مسکن ویلایی راهکار ماست، در یک جایی واگذاری زمین راهکار ماست، در یک جایی مهاجرت به روستا راهکار ماست، و در یک جایی که ناچاریم، ببینید در جایی که ناچاریم افزایش تراکم. ببینید ما در بافت فرسوده همه چیز مطلوع ما نیست. من تا آمار بدم خدمتون، الان چیز حدوده با تلاشی که همکاران من انجام دادن و همراهی که شهرداری داشتن در طول همین دو سال انده گذشته، امروز از مرز 220 هزار واحد گذشتیم. یعنی واحدهایی که در بافت فرسوده در دست ساخت هستن که حدود 80 هزار هم با اعتصاب این 30 هزاری که ما به ناسه در این مارک فجر در برنامه افتتاح داریم به بازار عرضه شدند. یعنی این عرضه به بازار مهمه در تعادل رسوندن بازار مسکن. یعنی هرچه عرضه به بازار بیشتر بشه، قیمت ناچاران خودشون یا نگه میدار یا رو پایین خواهد رفت وقتی در بازار عرضه زیاد باشه. خب این بافت فرسوده الان یک راه حله، پاسخ داده، سریع پاسخ داده. این در بافت فرسوده چون سرمایه مردمه، زمین از آن مردمه، زمینی است که آماده است، نیاز به آماده سازی نداره، نیاز به زیر ساختن، نیاز به روبنا نداره و چون سرمایه خود مردمه سریع تولید میشه، سریع به بازار میرسه و 220 هزار واحد در دست ساخته. و جالبه بدونی که بیش از 75 درصد پروانه ها 3 واحد و کمتر، 35 درصد پروانه ها تک واحدی هن، 24 درصد دو واحدی هن. دقت میکنید؟ یعنی این نیست که بگیم حالا تو بافت فرسوده همش تراکم تر، نه، ما 19 بند تشویق میکنیم، دو بندش تراکمیه. دقت کنید 17 بندش غیر تراکمیه. اونم میگیم در کجا؟ من بین بد و بدتر انتخاب میکنم. در همین جوادی تهران، در خیلی از منطقه خود تهران، من الان مواجه هستم با یک خونه های فرسوده لرزانی که پارکینگ هم ندارند، زمین 5 متری. الان توی تهران یک پروژه در دست ساخته، 18 پلاک با هم دیگه تجمیع کردن در منطقه 14 شدن 376 متر. یعنی زمینی که به دست اومده 376 متره. یعنی چی؟ یعنی متوسط این خونه 20 متری بودن، مال الان نیستا، خونه های 50 ساله 60 ساله 70 ساله. یعنی در دوره های قدیم هم باز بازار نشه جواب بده مسکن اینها رو. من جای جز این ندارم که بیام این بگم حداقل این کوچه باید بشه 6 متر یا بشه 8 متر که ماشین بتونه بره، آمبولانس بتونه بره، اورژانس بتونه بره، بعد خونه تا پارکینگ هم داشته باشه. بالاخره ماشین جزء لاینفک زندگی آدم هست. الان من بین میگم بین بعد و بدتر، این که یک تراکم بیشتر بره بالا، بعد تراکم در بافت نهایت 4 میشه 5. اینجا برج سازی نیست، 8 طبقه و 9 طبقه و 20 طبقه نیست. در ازای اون کوچه‌ای که باز میشه، اون پارکینگ که فراهم میشه، من از ارتفاع استفاده میکنم. پس ما تراکم به اصطلاح حد بدون حد یقفی نداریم. بعد این نکته باید اینجا بگم، بالاخره دوستان عزیز من و ارزشی من توجه بکنن، ما زمانی که میریم در الهی تهران تراکم 20 طبقه میدیم، صدا کسی در نمیاد. اون تراکمه هست که اونجا قیمت رو انقدر بالا برده. ولی من این ثروت رو میخوام یکم سوقش بدم به جنوب شهر، صدا بقیه در بیاد. میگن اینجا تراکم فلان میشود، نمیدونم خلاصه آفتاب میزنه نمیزنه، سایه اندازی میشه، فلان میشه. به اینم توجه کنیم، ما نظام شهرسازی، ما نظام طبقاتی رو شکل میده. اگر به همون میزانی که شمال شهر ما از تراکم بهره مند شده و اون تراکم باعث گرونی شده و قیمت عجیب و غریبش، چرا جنوب شهر من بهره مند باشه؟ چرا جنوب شهری همچنان مستضعف باقی بمانند؟ همچنان ثروتشون حداقلی باقی بماند؟ اینا بهش توجه کنیم، یک نقطه تعادلی برسیم از داستان. و وزارت راه شهرسازی در واقع 5 خط تلاش رو الان با نگاه در واقع هوشمندانه که آقای دکتر بسپاش دارن و انصافاً از یک سالی که ایشون در واقع تشریف آوردن، تلاش کردن که این 5 خط تلاش رو همزمان با هم دیگه و متعادل جلو ببرن. در این که از مسکن ویلایی و یک طبقه حمایت میشه در جاهایی که امکانش هست، از نوسازی مسکن در بافت فرسوده به همون میزان داره حمایت میشه که اینا با هم دیگه اون سوپرمارکت شهرسازی ما رو تکمیل کنه و گونه‌های مختلف بتونن کار خودشون رو در واقع انجام بدن. ما در نوسازی بافت فرسوده تاکید داریم بر ماندن انسان‌ها در همون محل خودشون. این خیلی مهمه. ما نمی‌خوایم در واقع نواب درست کنیم که آدم‌های قبلی بروند، اصلا حضور نداشته باشه. اینها ارزشمندترین سرمایه محلن. یعنی اینها در چشم نظارت محلن. اینها هم که میشناسن که این دختر تقیست، اون پسر نقیست، و این خودش باعث میشه اون هویتش، این هویت وجود داره. ما چرا ما باید دست بدیم؟ لذا ما به این سمت در واقع رفتیم که بگیم که خود مردم در واقع باقی بمانند و نسل جوان ما هم که می آیند از این واحدهای اضافی که چه ساخته می شود استفاده می کنند وصل باشند به همون هویت گذشته ما، به همون آدم های ارزشمند گذشته. حالا خداوند رحمت کنه آقای مس قاسمی رو، وزیر در واقع فقیه در واقع مسکن شهرسازی رو، من ایشون رو در سفری که اولین سفری که ایشون به شیراز داشت بردم محله قصرالدشت. محله قصرالدشت بالاخره یک محله ارزشمند تاریخی و در این حال فرسوده شیرازه. ما ایشون رو بردیم که حتما یک کلنگ زمین توی بافت انجام بده که 8 پلاک با هم دیگه تجمیع شده بودن که 12 تا خانواده تو زندگی میکردن با همون تراکم تر تفصیلی بدون بسته تشویقی 39 واحد آپارتمانی مجوز گرفته بودن. خب این کلنگ زمین انجام شد، میشد سر اذان مغرب. من عمدن این کارو کردم به زمانی برسه که می‌خواستن ایشون تو بافت بچرخونن که اون موقع آی استاندار، آی ایمانی استاندار استان فارس اونجا به مرحوم قاسمی گفتن که بریم مسجد جامع قصرالدشت که همین پشت نماز بخونیم. ببینید اونجا مسجد جامع قصرالدشت وجود داره، این خیلی ارزشمنده. در پردیس و پرنده من همچین ارزشی وجود نداره، همچین عناصر فاخر معماری و ارزشی و مذهبی وجود نداره که هدایتگر باشه. تو مسیر پیاده‌ای که از اون پروژه شروع کردن تو مشقت تو همین فاصله گفتم آقای قاسم ببین اینجا داروخونه‌شونه، این درمانگاهشونه، این بقالیشونه، این آقای بقال همه رو میشناسه، چشم نگهبان محل این بقاله. من اینها رو با چه ارزش گذاری بکنم؟ بعد ما میگیم اگه چشم ما رو ببندم مثلا وارد یکی از این شهر جدید بشه، من خودم مدیرم شهر جدید بودم، حتی شریک خودم بودم دفاع میکنم، ولی چشم ما رو ببندم ما کجا وارد شدیم؟ اینجا خلاصه کدوم من آیا این شهر اسلامی است؟ در جمهوری اسلامی در کجاست؟ این برج های سر به فلک کشیده ای که بعد در کنارش یک مساجد محقور نمیدونم خواهی چیزی ما درست میکنیم، خب این چطوری میخواد این اردش در واقع بگیره؟ که من فکر کنم که همه اینها از در واقع بافت فرسوده در عین اینکه تهدیده، ولی یک سرمایه خیلی ارزشمند و یک فرصت خیلی خوب برای توسعه نظام شهرسازی کشوره. خیلی متشکرم
از زحمت شما. پس نشه بعدمون یک جلسه دیگه که روی جزئیات با هم انشاءالله بتونیم صحبت بکنیم. ممنونم
از انشاءالله با میزبانتون باشیم در مجمع بازآفرینان.
اگه محبت بفرمایید که ما حتما خدمت خواهیم رسید. ممنونم از دوستانی که محبت کردن تشریف آوردن، عزیزانی که به صورت برخط ما رو دیدن. انشاءالله که در این ایام شعبان از انوار اهل بیت به خصوص انوار مبارک مولای امام حسین و بهرمند بشیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.